ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله شامگاهی 14 مهر ماه 95 برابر با 5 اکتبر سال 2016 میلادی خوش آمدید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید. از جمله نگاهی خواهیم داشت به گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران. اما قبل از شنیدن گزارش‌های این مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو از هانا کاویانی. هانا
سپاسگزارم. با سلام. آنکارا و بغداد در اعتراض به قطعنامه پارلمان عراق و اظهارات نخست وزیر ترکیه سفرای یکدیگر را به وزارت خارجه دو کشور احضار کردند. پارلمان عراق روز سه‌شنبه با تصویب قطعنامه حضور نیروهای ارتش ترکیه در عراق را محکوم کرده و آن را نیروی اشغالگر خواند. هفته گذشته پارلمان ترکیه مجوز حضور نیروهای ارتش آن کشور در شمال عراق را به مدت 1 سال تمدید کرد. بینالی یلدرم نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه برنامه دولت عراق برای بازپسگیری موصل را غیر شفاف خواند و گفت اگر پس از آزادسازی موصل کنترل منطقه به شبه نظامیان شیعه داده شود، این امر می‌تواند به تنش‌های مذهبی دامن بزند. دولت عراق این اظهارات آقای یلدرم را تحریک‌آمیز خوانده و آن را محکوم کرده است. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی همزمان با آغاز رزمایش دریایی عربستان سعودی در آب‌های خلیج فارس به آن کشور هشدار داد. در بیانیه سپاه گفته شده این رزمایش مصداق مشخصی برای تشنج آفرینی و کم کردن امنیت خلیج فارس است. سپاه پاسداران به شناورهای نظامی عربستان هشدار داده که از آب‌های ایران و حتی آب‌های بین المللی نزدیک به ایران عبور نکنند. به گفته سپاه این عبور به هیچ وجه بی‌ضرر نیست. در بیانیه سپاه گفته شده با هر گونه حرکت، تلاش و اقدام برای برهم زدن آرامش و امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز و دریای عمان مقابله متناسب و فوری انجام خواهد شد. مانور دریایی عربستان سعودی روز سه‌شنبه در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان آغاز شد. هدف از این رزمایش مقابله با خطرات تجاوز احتمالی اعلام شده است. ایران هم تا کنون چندین مانور بزرگ دریایی در این منطقه برگزار کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی صبح چهارشنبه سفر رسمی خود به 3 کشور ویتنام، مالزی و تایلند را آغاز کرد. آقای روحانی و هیئت همراه او که چند تن از وزرای کابینه را تشکیل می‌دهند، در نخستین روز این سفر با مقامات سیاسی و اقتصادی ویتنام دیدار و گفتگو می‌کنند. آقای روحانی پیش از ترک تهران با تأکید بر اینکه آسیا برای ایران قاره‌ای بسیار پر اهمیتی است گفت:
به قول معروف قرن 21 قرن آسیاست. همکاری‌های آسیایی هم از لحاظ فرهنگی، هم از لحاظ علمی و تکنولوژیکی و هم از لحاظ اقتصادی برای ما بسیار مهمه.
حجم تجارت ایران با ویتنام 200 میلیون، با مالزی 500 میلیون و با تایلند حدود 300 میلیون دلار است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گزارش اخیر بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی را بی‌اعتبار خواند. بانکیمون در گزارش خود به آمار بالای اعدام‌ها، مجازات شلاق، بازداشت‌های خودسرانه، نقض آزادی بیان، نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی و بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی اشاره کرده است. طرح تحقیق و تفحص از 2 تابعیتی‌ها دارندگان گرین کارت و اقامت طولانی مدت مدیران ارشد و مسئولان جمهوری اسلامی در کمیسیون امنیت ملی مجلس رد شد. حسین نقوی حسینی سخنگوی این کمیسیون گفته است در جلسه روز سه‌شنبه تاکید شد که باید با ارائه طرح جامعی از ورود دارندگان تابعیت مضاعف به مسئولیت و مدیریت جلوگیری شود. در این جلسه محمود علوی وزیر اطلاعات نیز حضور داشت و با تاکید بر اجرای قانون گفت در بیش از 70 مورد استعلام‌ها کسانی که نسبت به تابعیت آنها تردید وجود داشت صلاحیتشان رد شد.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از همکارم هانا کاویانی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. کبیرکل سازمان ملل متحد از ایران خواست اعدام‌ها را متوقف کند و به گزارشگران این سازمان اجازه ورود به تهران را بدهد.
امسال از اونجایی که آخرین باری هستش که آقای بان کی‌مون گزارش میده به سازمان ملل در مقام دبیرکل، بسیاری از ملاحظاتی رو که شاید سال‌های گذشته می‌داشته امسال نداشته.
در اردوگاه اصولگرایان چه می‌گذرد؟ نگاهی خواهیم داشت به کاندیداها و وضعیت اصولگراها در انتخابات ریاست جمهوری 96 در ایران.
وجود روحانی، جلیلی و قالیباف تقریباً استعداد بیشتری برای حضور دارند.
سفر پرحاشیه معاون صدر اعظم آلمان به تهران، گفتگوی خواهید شنید در همین زمینه. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد در میانه شهریور ماه گزارش خودش را از وضعیت حقوق بشر تحویل 71 مجمع عمومی سازمان ملل متحد داد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از سمیرا قرایی.
تازه ترین گزارش بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر شد. این گزارش در 71 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرائت شده و حاوی نگرانی شدید دبیرکل سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در ایران به ویژه تعداد هشدار دهنده اعدام هاست. گزارشی که روز چهارشنبه وزارت امور خارجه ایران آن را فاقد اعتبار معرفی کرد. بر اساس این گزارش در سال 2015 میلادی، یعنی از دی ماه سال 93 تا آذر ماه سال 94، حداقل 966 نفر در ایران اعدام شدند، آماری که نشان دهنده بیشترین میزان اعدام در ایران در 2 دهه گذشته است. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، معتقد است که لحن آقای بان کی‌مون در این گزارش از همیشه تندتر است.
خب متاسفانه جمهوری اسلامی به خواستهای جامعه بین‌المللی توجه نکرده، خب موجب میشه که لحن گزارش مدام قاطعانه تر بشه، مدام تندتر بشه و امسال از اونجایی که آخرین باری هستش که آقای بان کی‌مون گزارش میده به سازمان ملل در مقام دبیرکل، بسیاری از ملاحظاتی رو که شاید سالهای گذشته میداشته امسال نداشته، به طور مشخص با لحن قاطعانه تر و تندتری راجع به نقض حقوق بشر در ایران صحبت کردیش.
بان کی‌مون در گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل در 9 مورد کلی به موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته است. گزارش با آمار بالای اعدام‌ها در ایران آغاز می‌شود و پس از آن به اعدام نوجوان‌ها و افراد زیر 18 سال پرداخته می‌شود. رفتار با اقلیت‌های قومی و مذهبی، از جمله تحت فشار بودن بهائیان و دستگیری اخیر تعداد زیادی از آنها و همچنین وضعیت زنان در ایران علی‌رغم عضویت ایران در کنوانسیون مقام زن، از جمله مواردی است که مورد اشاره دبیرکل سازمان ملل متحد قرار گرفته است. وضعیت مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی از جمله نرگس محمدی، محمد صدیق کبودوند و عبدالفتاح سلطانی یکی دیگر از موارد مورد انتقاد بان کی‌مون است. رفتار ایران با حدود 1 میلیون پناهجو و پناهنده و بازپس فرستادن آنها به ویژه کودکان بی همراه و بی سرپرست به کشورشان، سرکوب آزادی بیان میان روزنامه نگاران، هنرمندان عرصه موسیقی و هنرهای تجسمی، برخورد با فعالان جامعه مجازی و ایجاد محدودیت‌های فراوان از جمله در توییتر، فیسبوک، یوتیوب یا تمایل به کنترل شبکه تلگرام، از جمله موارد دیگر مندرج در گزارش سالیانه سازمان ملل متحد از وضعیت حقوق بشر در ایران است. در این گزارش سازمان ملل متحد نیز نظیر گزارش‌های پیشین، رفتار نامناسب با زندانیان از جمله بندهای اصلی است، نگهداری افراد در سلول‌های انفرادی، عدم اجازه به آنها برای دیدن پزشک یا دسترسی به خدمات بهداشتی یا مجازات‌هایی مثل شلاق و سنگسار از جمله مواردی است که همواره محل انتقاد به جمهوری اسلامی ایران بوده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و مدافع حقوق بشر، معتقد است که این گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد نیز مشابه گزارش‌های پیشین است، چرا که در وضعیت حقوق بشر در ایران بهبودی حاصل نشده است.
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی نه اجازه ورود گزارشگران سازمان ملل به ایران میده و نه در وضعیت حقوق بشر در ایران بهبودی به وجود نمیاد، بنابراین مسلمه که این گزارش با گزارش سال پیش تفاوت زیادی نداره، هرچند که میدونید میزان اعدام از سال پیش و سالهای پیش از اون بالاتر رفته. گزارش رابطه سازمان ملل باید مبتنی بر واقعیت ها باشه و بر این اساس گزارشی که سازمان های ملی و بین المللی حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر به دبیر کل میدن و سازمان های دیگه، اونها خلاصه تا اندازه وضعیت حقوق بشر رو در ایران اعلام میکنن. خب شما میگید شلاقون، میدونیم که دادگاه های جمهوری اسلامی به ویژه دادگاه انقلاب حکم به شلاق میدن، یا اگر هم طی دو سه سال اخیر موردی از سنگسار دیده نشده، ولی هنوز دهاتن که محکوم به سنگسار شدن هستند در زندان جمهوری اسلامی زندانی هستند و سنگسار همچنان در قانون مجازات اسلامی هست.
اینها در حالی است که ایران هرگز انتقادهای وارده به سیستم قضاییش را قبول نکرده و معتقد است که سیستم قضایی منطبق بر شریعت اسلام کار می‌کند و تعریف حقوق بشر در جمهوری اسلامی متفاوت با تعریف غرب است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه در واکنش به این گزارش میگوید که چنین گزارش‌هایی اصولاً و به طور ماهیتی ایرادات مبنایی دارند و به همین دلیل فاقد اعتبارند. این ایرادات مبنایی همان چیزی است که پیشتر جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر ایران تفاوت‌های فرهنگی و مبانی اخلاقی و روش زندگی متفاوت میان ملت‌های مختلف خوانده بود و گفته بود که غرب از حقوق بشر علیه ایران استفاده سیاسی می‌کند. ایران می‌گوید علت اصلی بالا بودن اعدام‌ها این است که این کشور ترجیح می‌دهد حاملان و قاچاقچیان مواد مخدر را اعدام کند، موردی که به نظر نمی‌رسد ایران قصد توقف آن را داشته باشد. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز 8 مهر ماه، یعنی کمتر از یک هفته پیش، گفته بود که ایران هیچ برنامه‌ای برای حذف مجازات اعدام ندارد، چرا که اگر چنین کند به گفته وی حتی عطاری‌ها هم شروع به فروش مواد مخدر می‌کنند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب در ادامه مجله شامگاهی امشب گزارشی بشنوید از همکارم مهرداد قاسم‌فر که نگاهی داشته به کاندیداها و وضعیت اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده.
چیزی به انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1396 باقی نمانده است. انتخاباتی که از 2 پیش و آغاز مذاکرات ایران و غرب بر سر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی از سوی اصولگرایان به عنوان نقطه ختم دولت روحانی خوانده شد. دولتی که مخالفان تندرویش بسیار علاقه‌مندند یک دوره‌ایش بخوانند. اما برای رسیدن به چنین هدفی کار آسانی پیش روی اصولگرایان نیست. جدای از مقبولیت دولت روحانی در میان بخش مهمی از رای دهندگان، به نظر می‌رسد که اصولگرایان خود نیز هنوز نتوانستند چهره‌ای بیابند که بخت بالایی برای رقابت با حسن روحانی داشته باشد. محمود احمدی نژاد، محسن رضایی و قاسم سلیمانی هر یک به نوعی تأکید کردند که قصد ندارند به عرصه رقابت انتخاباتی وارد شوند. باقر قالیباف، علی لاریجانی، احمد توکلی، علی اکبر ولایتی و سعید جلیلی هم که هر بار در چنین عرصه‌ای بازی را با اختلافات زیاد به رقبا باختند. با این حساب آیا دست اصولگرایان خالی است؟ تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس.
ببینید بجز روحانی، جلیلی و قالیباف تقریبا استعداد بیشتری برای حضور دارند. چهره‌هایی که شما اسپوردید اینا زیاد به صورت چهره‌های چیزی نیستن بدون رأی جمع کنن. احمد نژاد یه ویژگی‌های خاصی داشت که در دوره البته درآمد نفتی حمایت سپاه بود. الان باید دقت کنید خود او سپاه و حتی بیگ رهبری هنوز اینکه از چه کاندیدایی میتواند حمایت کند و سرمایه‌گذاری کند به تحلیل نرسیده. الان دست به نخ‌ترین رفتار رخت سنتی است که روحانی هم آورده جزو اون ده گزینه‌ای که میگوید در نظر دارد. به نظر من چانه‌زنی در ایران وجود داره و همه چیز در ایران تو وقت اضافه و دقیقه 90 روشن میشه. شاید چهره ای هم پیدا شه، ولی اگه بخواد گام به گام تحلیل کنیم بریم جلو، در راست الان کاندیدای در مقابل روحانی وجود نداره.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آلمان نیست، در پاسخ به همین پرسش میگوید
فضای سیاسی حاکم بر اردوگاه انتخاباتی اصولگرایان فضای بسیار گنگ و پیچیده است. دو نامزد اصلی اصولگرایان یعنی سردار قاسم سلیمانی و محمود احمدی نژاد یکی 25 شهریور ماه و دومی 6 مهرماه صحنه انتخابات رو ترک کردند. گروه دوم طیفی از نامزدهای کلاسیک اصولگرایان محسوب میشن که بارها امتحان خودشون رو پس دادن، کسانی مثل آقای ولایتی، مثل محمد باقر قالیباف، مثل محسن رضایی، مثل سعید جلیلی یا حتی آقای حداد عادل. در این شرایط این طیف از نامزدهای اصولگرا هم اسبهای بازنده هستند که ظاهرا کسی حاضر نیست بر سرشون شرط بندی بکنه. بیمیلی نسبت به اونها کاملا مشهود هست. طیف سوم نامزدهای اصولگرا مطلقا شانسی ندارن، کسانی مثل احمد توکلی، آقای قفوری فرد، میر سلیم، باهنر، جاسپی، متکی، ابوترابی فرد. تقریبا هیچ کس در مورد احتمال جدی نامزدی اونها صحبت نمیکنه. و نهایتا طیف چهارمی وجود داره از اصولگرایانی که چندان در بین مردم شناخته شده نیستند، اما لایه‌های مختلف اصولگرا از شانس و بخت اونها صحبت میکنند، کسانی مثل پرویز فتاح، آقای زرقامی رئیس سابق صدا و سیما و نهایتا آقای نیکزاد. گفته میشه که مذاکرات پشت پرده جدی در جریان هست برای اینکه در نهایت یکی از اونها رو بتونن بر روی صحنه بیارند.
در شرایط فعلی رسیدن اصولگرایان به تفاهمی بر سر خود حسن روحانی یکی از گزینه‌های پیش روی آنان است. اگرچه امیر محبیان یکی از تحلیلگران اصولگرا میگوید روحانی از دستور کار اصولگرایان خارج است و شانس قالیباف را بالا میداند. تقی رحمانی درباره روی آوردن جناح راست به روحانی میگوید
تقریبا میشه که در حالت مرزی است. به نظر من شاید هم به نفعشان باشه. اگر گزینه مورد وسوقی در اون طرف نباشه، یک روحانی کنترل شده ای که دیگه اعتدالی نباشه و راست باشه میتواند برنامه جناح راست باشه. ببینید که وضع اقتصادی کشور و وضع اجتماعی کشور پذیرش التهاب هم نداره. این آقای خامنه ای گفت که قطبی نکنید. آقای خامنه ای خودش سال 88 انتخابات کمک به قطبی شدنش کرد، حتی شاه 84، ولی الان میگه قطبی نشه. این خاطر این ملاحظات هم باید در انتخاب کاندیدا از سوی جناح راست و اون که اون حمایت به رهبری و سپاه هم در نظر گرفت. یعنی اونا الان در یک شرایط ناگزیری برعکس سال 88 قرار گرفتن که پول نفت داشتن و اومدن انتخابات قطبی کردن.
در چنین وضعیت پرپامی آیا اصولگرایان ناچارند که قید رسیدن به ساختمان خیابان پاستور را برای 4 دیگر هم بزنند یا نهایتاً کارت خود را در یکی 2 مانده به انتخابات رو می‌کنند؟ مهدی مهدوی آزاد.
به نظر میرسه که 2-3 هست رهبری مستقیم جریان اصولگرا رو شخص آیت الله خامنه ای بر عهده گرفته. در واقع ظاهرا در این دوره انتخابات مهر چینی و استراتژی انتخاباتی اصولگرایان توسط خود آیت الله خامنه ای انجام خواهد شد. از این زاویه است که گفته میشه قاسم سلیمانی به دستور و خواست آقای خامنه ای کنار رفت و محمود احمدی نژاد هم که علنا و به دلیل مقاومتش با دستور صریح آیت الله خامنه ای مجبور شد کنار گیری بکنه. این زاویه تحلیلگران رو به یه نتیجه رسونده و اون این هم که آقای خامنه ای داره صحنه رو خالی میکنه تا آماده مهر چینی و یک بازی بزرگ بکنه. جناح نزدیک با آیت الله خامنه ای چند هفته هست که از یک پدیده صحبت میکنه، نامش رو نمیگه، نشانه هم نمیده، اما میگویند وجود داره. ادعا میکنند که هم اسلحه هست و هم میتونه رأی مردم رو جلب بکنه. همه اینها تحلیلگران رو به این نتیجه رسونده که اگر تمام این پروسه یک بلوف نباشه، احتمالاً ما شاهد یک بازی بزرگ و غیر منتظره از طرف جناح آیت الله خامنه ای خواهیم بود.
محمود احمدی نژاد در میان اصولگرایان به کسی مشهور است که همواره سعی کرده به رغم تأکیدات آیت الله خامنه ای راهی برای دور زدن نظرات رهبر جمهوری اسلامی بیابد. این بار نیست، اگرچه خود به دلیل تأکید علی خامنه ای دیگر شانس ورود به رقابت ها را از دست داده، اما احتمال آن که با حمایت گسترده از شخصی از همفکرانش حتی اصولگرایان را در عمل انجام شده قرار دهد یکی دیگر از احتمالات درون جناحی اصولگرایان در انتخابات پیش روست.
گزارش مهرداد قاسم فر رو میشنید درباره این موضوع که وضعیت اصولگرایان و کاندیداهای اونها در انتخابات ریاست جمهوری آینده به چه شکل خواهد بود. در ادامه مجله شامگاهی امشب تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنویم.
حکومتیان، صدور انقلاب با صدور بیت المال به حزب الله و حکومت سوریه و گروه‌های معارض در کشورهای دیگر تفاوت دارد. با این کار شما یک عده مزدور را به مردم ایران ترجیح می دهید، همانطور که در داخل هم گروهی حد اقلی را خودی و اکثریت مردم را غیر خودی داشته و انواع تبعیض ها و فشارها را به غیر خودی ها و تسهیلات را به خودی ها روا می دارید. کمی انسانیت داشته باشید.
امروز در نظام تحت سلطه روحانیون در کشور ما اگر یه ایرانی کرد زبان، یک آذری، یک لور و بلوچ که همه ایرانی هستن خواهان به رسمیت شناختن زبان و فرهنگ و آداب خودشون باشن به عنوان تجزیه طلب به جدای طلب محاکمه میشن و نابودشون میکنن. چطور ممکن هست یک روحانی، یک امام جمعه در محدوده شهر اقامت خودش منع کنسپت بکنه و امر و نهی بکنه و رئیس محترم قوه قضاییه هم ایشون رو به عنوان جدای طلب و استقلال از ایران محاکمه نکنه؟ آخه این چه عدالتی است؟
آقای یزدی، شما چه کاری است که میگویی مسابقه فوتبال با کره باید به تاخیر بیفته به خاطر تاسوعا؟ آقای یزدی، شما بین چند نفر کاندید خبرگان نفر آخر شدید. میگن یکی تو دیر راهش نمیدادن سراغ خونه کت خدا میگرفت.
من به آقای قالیباف میگم نه شما، نه آقای جلیلی، نه آقای رضایی، نه اصولگرایان هیچ کدوم دیگه بین مردم نه جایی دارن نه رأی کسی به شما میده. شما در تمام دنیا هر جا یه دزدی، یه فسادی یه نفر کشف کنه به اون جایزه میدن، ازش یه میکنن. ولی چجوریه که شما وقتی یه نفر کشف میکنه که شما یه فساد کردید و دزدی کردید و نمیدونم این پولا رو بردید و زمینای مرد دولت رو همه میبخشید به دوستاتون، اون نفر رو میگیرن شما رو آزاد میکنن. اینم واقعا یه به این خاطر که مردم دارن از شما دور میشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
در ادامه گزارش رو بشنید از همکارم بهروز کارونی با این موضوع که معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه در واکنش به اعتراض‌های تشکل‌های کارگری به لایحه تغییر قانون کار دولت حسن روحانی گفته که این لایحه به گفته او امنیت شغلی کارگران رو تضمین می‌کنه.
محمد مهدی حیدریان، معاون اجتماعی و فرهنگی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره انتقادهای جامعه کارگری گفت که به توصیف وی با اصلاح قانون کار امنیت شغلی کارگران حفظ می شود و منافع و حقوق کارگر و کارفرما برآورده خواهد شد. این مقام دولتی با اشاره به این موضوع که به گفته او اگر اصلاحات قانون کار واقع گرایانه نباشد امنیت شغلی ایجاد نمی شود گفت، در این صورت نیروی کار دچار اغتشاش و ناامنی ذهنی خواهد شد. سخنان معاون وزیر کار در شرایطی ابراز شده است که تقریبا تمامی تشکل‌های کارگری رسمی و مستقل از لایحه جدید دولت روحانی انتقاد کرده بودند. اما پاسخ دولت این بوده که هدف از این تغییرات در قانون کار جذب سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد اشتغال است. دولت البته در این موضوع تنها نبوده است. از جمله میتوان به مواضعه سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اشاره کرد که در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت وابسته به قوه مقننه گفت قطعاً باید پس از 25 سال از زمان تصویب قانون کار به گفته او اصلاحاتی در جهت ایجاد اشتغال و تأمین رفاه برای کارگران صورت بگیرد. اما آیا چنین است؟ علی مبارکی، عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران مقیم سوئیس، درباره تغییرات مورد نظر دولت روحانی در قانون کار عقیده دارد.
قراردادهای موقت که مثلا الان مدت‌ها سال‌هاست مورد اعتراض کارگران بوده الان اینجا رسمیت پیدا می‌کنه، نه تنها قرارداد موقت تقویت میشن بلکه یک شکلی حتی اون قراردادهای سفید امضا در از تثبیت و تحکیم میشه به کارگران.
بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس نیست، با توصیف لایحه تغییر قانون کار به عنوان اعلان جنگ دولت به کارگران میافزاید.
به نظر میاد که دولت روحانی عزم کرده که این ماجرای اصلاح قانون رو جوری به جلو ببره که تمام دستاوردهای باقی مونده کارگران و حقوق بگیران ایران رو ازشون بگیرن و اونها رو تبدیل به کارگر بنگلادشی و کارگر پاکستانی اینها بکنن.
به نوشته سایت اتحاد متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران، با تغییر قانون کار کارفرمایان از جمله دولت قادر خواهند شد به بهانه شرایط اقتصادی کشور سطح دستمزدها را منجمد کنند و یا حتی کاهش دهند. در این حال اخراج‌های دست جمعی صورت قانونی پیدا خواهد کرد و دولت و کارفرمایان بدون دردسر قادر به اخراج کارگران خواهند شد. همچنین دولت و کارفرمایان بر اساس این تغییرات ملزم به انعقاد قرارداد کتبی با کارگران نخواهند بود. در همین حال محمد رضا تاجیک عضو هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا خارج کردن کارگران از چتر حمایتی قانون کار را روندی سیستماتیک از سوی دولت‌ها دانست که از سال 69 آغاز شد. اشاره او به اقداماتی مانند خارج کردن کارگاه‌های زیر 5 و زیر 10 نفر و مناطق آزاد از شمول قانون کار و مزایای آن بود. اقداماتی که به دست دولت‌های مختلف از اکبر هاشمی رفسنجانی به بعد صورت گرفت، به این دلیل که سرمایه‌گذاری تشویق و اشتغال ایجاد می‌شود. اما علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر در گفتگوی رادیویی در این مورد گفت در مناطق آزاد که قانون کار حذف شده است، روابط کار به گفته او به عصر چوپانی بازگردانده شده است.
قریب این مطالبی که بعضن گفته میشه میخواییم روابط کار اصلاح کنیم اشتغال بیشتر بشن، نمیخوریم. و این در مناطق آزاد که قانون کار حذف کردن اشتغال درست شده. اگر اشتغال درست شده کسی ما نشون بده این اشتغال ها رو. جز تجارت، جز ضد رونق بودن، جز علیه رونق بودن و این منابع ارضی کشور که مهمترین ثروت ملی ماست از راه نفت به دست میره و از راه همین مناطق آزاد تفاول نمیشه.
صادق کارگر فعال سندیکایی مقیم نروژ نیز میگوید
تلاش برای از بین بردن قوانین بسیار محدود حمایتی که در قانون کار وجود داره و اون هم این در واقع کسی هدیه نکرده به کارگرا، بلکه دستاورد مبارزات خود کارگرا طی نزدیک به قرن هست، مدت هاست که ادامه داره. یعنی در واقع توی 3 دهه گذشته به شکلهای مختلف توسط دولتهای مختلف متناسب با شرایط در جمهوری اسلامی پیش برده شده. یعنی یه تفاوت اساسی که زمان انقلاب و زمان قبل از انقلاب و بعد از انقلاب وجود داره در اینه که قبل از انقلاب قوانین سمت سوی تکاملی داشت به نفع کارگرا، یعنی تدریجا اصلاح میشد، نقایصش رفع میشد، ولی از بعد از انقلاب جز همون 2-3 سال اول که وضعیت جوری بود که نمیتونستن، از اون بعد برعکس شده. یعنی که سعی میکنن همون قوانین پیشینمی که به دست اومده قبل از انقلاب از بین ببرن.
در همین حال به گزارش مهر، محمد مهدی حیدریان معاون اجتماعی و فرهنگی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت که در تغییر قانون کار باید با مشارکت شرکای اجتماعی، یعنی بر اساس اصل 3 جانبه‌گرایی به اجماع رسید و این همکاری با نظر نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت وجود دارد. لایحه تغییر قانون کار در تیر ماه سال جاری به مجلس تحویل داده شد و خبر آن 1 ماه بعد رسانه‌ای شد. این در حالی بود که تشکل‌های رسمی کارگری اعلام کردند که در این مورد هیچ مشورتی با آنان نشده است، اما دولت با رد این موضوع گفت که اسنادی را در مورد موافقت آنان در اختیار دارد. در مقابل تشکل‌های کارگری خواستار انتشار این اسناد شدند، درخواستی که تاکنون تحقق نیافته است.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
سفر هیئت اقتصادی آلمان به سرپرستی وزیر اقتصاد و معاون صدر اعظم آلمان به تهران در 2 روز گذشته با حاشیه‌ای همراه بود. رئیس مجلس ایران و وزیر خارجه با انتقاد به گفته‌های معاون صدر اعظم آلمان که در مصاحبه گفته بود که روابط ایران و آلمان زمانی دوستانه و مأموری خواهد شد که ایران حق موجودیت اسرائیل رو بپذیره. به خاطر همین صحبت رئیس مجلس و وزیر خارجه ایران حاضر به دیدار با وزیر آلمانی نشدند. همکارم جواد کروشی گفتگوی داشته در همین زمینه با خانم هلن رانگ از انجمن خاورمیانه در برلین که همراه این هیئت به تهران رفته بود.
من این سفر را بسیار مثبت ارزیابی می کنم. نباید فراموش کرد که آقای گابریل به عنوان وزیر اقتصاد همزمان معاون صدر اعظم هم هست و از اولین شخصیت های مهم غربی بود که تابستان سال گذشته پس از امضای توافق هسته‌ای به تهران رفت و نشان داد که خواهان گسترش روابط ایران و آلمان است. در این سفر هم آقای گابریل با بردن یک هیئت 120 نفره از نمایندگان شرکت های صنعتی و اقتصادی آلمان بر این مسئله تاکید کرد. امروز هم خانم ابتکار معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست در برلین بود و شماری از شرکت‌های آلمانی فعال در محیط زیست هم حضور داشتند و ما درباره همکاری در زمینه حفظ محیط زیست صحبت کردیم. با توجه به نقش آلمان در فناوری‌های حفظ محیط زیست، انرژی‌های تجدیدپذیر، بهینگی استفاده از انرژی، ساختارهای زیربنایی و فناوری هدایت ترافیک، همکاری در این زمینه‌ها می‌تواند به بازسازی روابط دیرین اقتصادی دو کشور کمک کند.
و دوتشلند ان آلته ترادیسیون انکنپفن.
خانم رانگ، چه تأثیری گفته‌های آقای گابریل درباره حق موجودیت اسرائیل و روابط ایران و آلمان بر سفر این هیئت داشت؟
Es gibt sicherlich zwischen Ländern auch mal unterschiedliche Auffassungen.
ببینید، اختلاف نظر سیاسی بین کشورها امری طبیعی است و چه در آلمان و ایران و یا در کشورهای غربی این اختلاف نظرها هست. وزیر اقتصاد و معاون صدر اعظم آلمان طبیعی است که در وهله اول از یک سو منافع اقتصادی آلمان را در نظر دارد و از سوی دیگر به عنوان معاون صدر اعظم همزمان مسائل سیاسی را مطرح می کند. کسی که ساختار سیاسی را در غرب می شناسد می داند که این بسیار امری معمولی است و در ضیافت شامی که در تهران داشتیم معاون رئیس جمهوری ایران هم گفت که در این زمینه سوء تفاهم شده است.
خانم رانگ، دستاوردهای مهم این سفر از نظر شما چی هستند؟ آیا قراردادهایی هم امضا شد؟ اصولا چشمانداز روابط اقتصادی دو کشور رو چگونه می‌بینید؟
من به یک مورد اشاره می کنم. مثلا یکی از بزرگترین تولید کننده های فولاد در جهان، شرکت کروپ که رئیس آن در این هیئت بود، قراردادی امضا کرد و باید اشاره کنم که این شرکت تنها شرکتی است که هیچگاه دفتر خود را در تهران نبسته است. شرکت های مهم آلمانی مانند فولکس واگن هم در این هیئت بودند که تنها مایل به فروش محصولات خود نیستند، بلکه می خواهند سرمایه گذاری کنند. همین که وزیر اقتصاد آلمان یک هیئت 120 نفره را با خود به تهران برد، سیگنال مثبتی است.
Wie sehr sich Herr Gabriel auch bereitgestellt hat für solche Dinge.
مقام‌های ایرانی تأکید می‌کنند که نیاز به سرمایه‌گذاری دارند و شرکت‌های آلمانی باید سرمایه‌گذاری کنند. نظر شما چی است؟
Wenn wir unser über viele Jahre entwickeltes Know-how mitbringen, ist das auch schon Investition.
این نمی‌شود که ما همه چیز را با خود به یک کشور ببریم، بلکه باید دو طرفه باشد. وقتی ما مهارت‌های علمی فنی خود را که محصول سال‌ها کار است، با خود به یک کشور می‌بریم، نوعی سرمایه است. ایران هم باید به سهم خود در این روابط مایه بگذارد.
Muss schon beidseitig sein. Also auch die Iraner müssen da schon ihren Beitrag leisten.
گفتگوی جواد کوروشی رو میشنیدید با هلن رانگ از انجمن خاورمیانه در برلین که همراه هیئت آلمانی به تهران رفته بود. اما در ادامه گزارشی بشنوید از خبرنگار رادیو فردا در اوکراین آنا رایسکایا با این موضوع که مسکو مسئولیت افزایش خشونت‌ها در سوریه رو بر عهده واشنگتن نهاده و همزمان میگه آماده ی همکاری با آمریکا برای حل بحران سوریه است.
با ادامه درگیری‌های شدید ارتش سوریه و مخالفان، جنگ لفظی روسیه و آمریکا نیز در حال اوجگیری است. وزارت خارجه روسیه آمریکا را متهم کرد که با شیطان هم دست شده و در تلاش برای سرنگونی رژیم بشار اسد حاضر است با تروریست‌ها همکاری کند. در این بیانیه تأکید شده که واشنگتن از تداوم همکاری با مسکو به دلیل ناتوانی در اجرای تعهداتش عاجز مانده و نشان می‌دهد دولت اوباما همچنان نیتی برای تفکیک مخالفان میان رو از گروه‌های افراطی در سوریه ندارد. در مقابل جان کری وزیر خارجه آمریکا اظهار داشت مسکو منافع و اعتبار خود را به فرد غیر مسئول همچون بشار اسد پیوند زده و افزود کسانی که برای برقراری صلح جدی هستند در جهت مخالف مسیری که روسیه برگزیده حرکت میکنند. اندری فیودروف تحلیلگر سیاسی میگوید دغدغه اصلی محدود کردن تقابل روسیه و آمریکا به جنگ لفظی است.
برلین دست پاچه شده. تمام گزینه‌ها مورد بررسی قرار گرفته، اما گزینه مطلوبی یافت نشده. به همین دلیل پوتین باز هم هزینه‌های این بازی را بالا می‌برد. از سوریه گرفته که آنجا در صدد است به هر قیمتی حلب را تحت کنترل اسد بازگرداند، تا تا عرصه بین المللی که پیام وی روشن است. در دفاع از منافع خیش آماده جنگ هستیم. در حال حاضر کرملین منتظر انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا است و اگر تغییری در روابط مسکو و واشنگتن رخ ندهد، چاره ای نیست جز آن که منتظر سر کار آمدن نیروهای سیاسی جدید در روسیه باشیم.
تعلیق تماس‌های دیپلماتیک مسکو و واشنگتن پیرامون سوریه باعث شده طرفین ترغیب شوند راه‌حل‌های جایگزین این بحران را مورد بررسی قرار دهند. سه‌شنبه مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد واشنگتن در حال بررسی گزینه‌های یک جانبه و چند جانبه نظامی، اطلاعاتی، دیپلماتیک و اقتصادی در سوریه است. از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه تایید کرد سامانه‌های جدید پیشرفته پدافند هوایی به سوریه منتقل شده. روزنامه روسیه کمرسانت به نقل از منابع خود در وزارت دفاع روسیه نوشت انتقال S-300 از دو هفته پیش آغاز شد و تصمیمی بود که در بالاترین سطح سیاسی نظامی اتخاذ شده بود. دمیتری ترینین کارشناس مسائل بین الملل میگوید پیش از اینکه آمریکا درباره هر گونه رویکرد نظامی در سوریه تصمیم بگیرد، مسکو به واشنگتن پیام داد که حمله به نیروهای روسیه و سوریه هزینه‌های سنگینی در پی خواهد داشت.
روسیه ابعاد وضعیت جدید و افزایش تنش‌ها پیرامون این بحران را درک می‌کند. همزمان کرملین مطمئن است اوباما که دارای نشان صلح نوبل است، برای آغاز جنگ با سوریه و حامیان اسد روسیه و ایران تصمیم نخواهد گرفت. از سوی دیگر برای مسکو مهم است شورشیان سوری به تسلیحات پیشرفته ضد هوایی مجهز نشوند و استقرار S-300 اقدامی پیشگیرانه برای این سناریو است. اما تهدید تصادم خواسته یا ناخواسته روسیه و آمریکا در سوریه و مناطق دیگر جهان افزایش می‌یابد و این تحول بسیار خطرناک است. هنوز مقیاس و ابعاد تنش‌ها روشن نیست.
چهارشنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در پاسخ به سوال خبرنگاران که آیا از سرگیری همکاری مسکو و واشنگتن در سوریه محتمل است یا نه گفت باید از طرف آمریکایی بپرسیم. او تأکید کرد مسکو آماده همکاری است. همزمان ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه ضمن ابراز تأسف از تعلیق همکاری مسکو و واشنگتن در سوریه اعلام کرد مشکل این است که موضع واحدی در واشنگتن وجود ندارد. او افزود نهادهای مختلف نظرهای متفاوتی درباره سوریه دارند و به همین دلیل به گفته وی واشنگتن نتوانست توافق با مسکو را به نتیجه برساند. آمریکا میگوید به آن دلیل همکاری با روسیه پیرامون سوریه را به حالت تعلیق درآورده که اقدامات نظامی مسکو و دمشق مغایر با اصل موافقت نامه ترک مخاصمه بود. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ساعت 19:36 به وقت تهران. در ادامه گفتگوی خواهیم داشت با فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا. آقای غریب سلام بر شما. نگاهی داشته باشیم به بازی فردای تیم ملی فوتبال ایران و ازبکستان که قراره در چهارچوب انتخابی جام جهانی برگزار بشه.
سلام به شما و همه شنوندگان محترم، مخصوصا اهالی ورزش. یه بازی مهمیه آقای پروستاد. دور سوم، دور اول دوم ایران یه تساوی داشته در خونه چین و یه برد در خونه خودش در تهران مقابل قطر. ازبک‌ها دو تا برد داشتن. بازی داغ، آخرش به روسیه 2018 جام جهانی منتهی میشه از این گروه شش تیمی. از حواشی مهم بگم آقای پروستاد که ساعتی پیش خبرگزاری‌ها اعلام کرده بودن، از صبح تا حالا اعلام بود که به خبرنگاران عکاسان ایرانی برای رفتن به تاشکند در ازبکستان برای بازی فردا ویزا نداده بود. خبرگزاری فارس گزارش داده که از سفارت ازبکستان در تهران توضیح خواسته شده که چرا به خبرنگارای ایرانی ویزا ندادن که تیم را همراهی کنند. یه حاشیه دیگه این بود که البته خب خبر فوتبالی بود که امروز صبح شروع شد بلیت فروشی مسابقه فردا که جایگاه همه ظرفیت 30,000 نفری ورزشگاه شهر تاشکند در ازبکستان به فروش رفت به خاطر همون حساسیت بازی. و حاشیه آخرش هم مربوط به داوری آقای پروستاد، بنجامین ویلیامز، همون داوری که بازی جنجالی ایران و عراق رو در جام ملت‌های قضاوت کردن ملت‌های آسیا وقتی نامش اعلام شده بود برای این بازی فردا، کلی از اهالی فوتبال در ایران معترض بودن، چرا این داور گذاشتن و به خاطر همین شمس المعادین داور رئیس کمیته داوران AFC فردا خودش ناظر ویژه این بازی خواهد بود. آقای کروستان،
آقای غریب، یه نگاهی داشته باشیم از نظر فنی به دو تیم ایران و ازبکستان، الان برتری رو با کدوم تیم بیشتر می‌بینید؟
روی کاغذ آقای پروستاد ایران در رده اول آسیاست در رنکینگ که فیفا و 37 جهان، ازبک ها 49 جهان هستن و 4 آسیا روی کاغذ برتری با ایرانه، اما تو زمین فوتبال اون موقعیت، شرایط خاص اون موقع بازیکن ها، یک حوادث غیر قابل پیشبینی که در فوتبال معمولا نمیشه نتیجه را حد زد. فوتبال ازبکستان یه فوتبال قدرتیه که علی‌رغم اون سرعت کمشون، تاکتیکشون بر مبنای دفاع سخت تیمیه که از اون جلو میبندن، پرس میکنن و به هر حال به قول اهالی کشی حریف چغری هستن. تو چند ماه گذشته باختی نداشتن مقابل حریفای آسیایی، 11 تا برد داشتن. اما ایران همونجور که عرض کردم قدرت اول آسیاست، مهاجمای سرعتی داره تیم ملی فوتبال ایران، دفاعشون نسبتاً مطمئنه، دو دفاع کناریشون از دور میزنن، ارسالهای مؤثر دارن. البته اینم بگم که توی تیم ایران یه بازیکن خلاق و بازیساز، پلی‌میکر به قول فوتبالی یا وسط زمین کمه، اما برتری با تیم ایران هست.
آقای غریبی، نگاهی هم داشته باشیم به وضعیت این گروه و به ویژه تیم ایران و ازبکستان در جدول.
در جدول هفته سوم آقای پروستا جدول آ هستن که 6 تیم ازبکستان همونجور که عرض کردم 2 تا برد داره، اول ایران 1 مساوی و 1 برد، دوم بعدش کره جنوبی 4 امتیازی هم امتیاز با ایران به دلیل تفاضل گل، سوم بعد از چین هست با 1 امتیاز، چهارم سوریه هم 1 امتیازی، پنجم و تیم قطر 2 تا باخت داره بدون امتیاز، ردیف آخر هست. و اگر فردا ایران حداقل امتیاز رو بگیره، یعنی حتی یه مساوی هم بکنه، با توجه به اینکه 5 روز بعدش باید در تهران از تیم کره جنوبی برگزاری بکنه، من فکر می‌کنم حتی دست خالی نیاد و امید داره به خاطر اینکه به دومان تیم دوم حداقل صعود بکنه.
متشکرم. فریدبرز غریب بود که نگاهی داشت به بازی فردای تیم ملی فوتبال ایران و ازبکستان. کنسرت داریوش شامگاه یک شنبه در شهر کلن آلمان به درگیری کشیده شد. در همین زمین همکارم محمد زرقامی گفتگوی داشته با داریوش اقبالی که میشنوید.
والا من خبرها رو در سایت های مختلف دیدم، هر کی با سلیقه خودش، با آب و تاب دادن خودش به جریان نگاه کرده و هیچ کدوم واقعیت رو اصلا تا جایی که من میدونم نگفتن. واقعیت این برنامه هم این بودش که برنامه ما بسیار به خوبی برگزار شد، بخش اول برنامه، بخش دوم، همه چی به خوبی پیش داشت میرفت. در یک قسمتی در 2 یا 3 آهنگ آخرم بودش که چون یک تعدادی کتاب دوستان می آوردن من امضا کنم، صحنه بودم، بعد کتاب هایی که متعلق به دوستم آیه عدلان سرفراز بود اونجا گذاشته بودم برای فروش، مردم می آوردن برای من تا جایی که می تونستم لابلای آهنگ امضا می کردم. برنامه دیگه تموم شد، یک سری کتاب روی صحنه بود، دیگه من رفتم پشت و حتی خواستم که سکرتی کتاب ها رو بیارن پشت امضا بشه و مردم هم گویا اومده بودن پشت صحنه و یه مقدار ازدحام پیش اومده بود. برنامه که تموم شد دیگه منم صحنه رو ترک کرده بودم و از بالای هتل متوجه شدم پلیس اومده، دوستان من اومدن گفتن درگیری شده.
افرادی که اونجا برای امن کردن سالن حضور داشتن ایرانی بودن یا آلمانی و این درگیری منشأ؟
بیشترشون آلمانی بودن، بیشترشون، ولی ایرانی هم تو سکیوریتی ها بودش.
مشخص هست براتون که دقیقاً منشأ این دعوا کجا بوده؟
من بخوام نگاه کنم همه به یک نوعی مقصر هستیم. تقصیر من این میتونه باشه روی صحنه 2 کتاب امضا کردم، طبیعتاً کسانی که کتاب گرفتن خواستن کتاب اونا هم امضا بشه، مردم به یک طریق دیگه هجوم آوردن، سکیوریتی هم خواسته کارشو انجام بده و نوع برخوردام با هم دیگه دوستانه نبوده. و چون بعد از برنامه معمولاً صحنه رو ترک میکنیم، از سالن میریم بیرون، یه مقدارم خواسته مردم شاید این بوده که بمونن عکسی بگیرن، کتابی امضا بشه.
جدای از این، دلیل اینکه رسانه‌های داخلی ایران هم به این مسئله به این گونه توجه میکنن و میشه گفت که در خبرهایی که منتشر شده دیده میشه بعضن شایعه و واقعیت در کنار هم قرار میگیرن چیه؟
ببینید، در برنامه‌ها و کنسرت‌های
حتی خارجی هم بعضی موقع از این اتفاقا میفته. ما در شرایطی هستیم که کشورهای اروپایی در شرایط هجوم پناهنده ها، قوانینی که هست، نوع برخورد پلیس، نوع برخورد یه عده که تازه میان، خشمهایی که از داخل میاد به خارج در یه جای عمومی قرار میگیره و رسانه های داخلی هم که اصولا همیشه از آب گلالود میخوان ماهی بگیرن، میخوان بزرگ نمایی کنن و این هم یه جوری همزمان مانع از کنسرت های داخل هم شده، بخوان نوع برخورد با کنسرت ها هم توجیه کنن، قضاوتی نمی کنن. ولی این کنسرت یه ذره بیشتر از حد باعث ناراحتی مردم شد. تعجب بود، توی کل همیشه برنامه ها به آرامی برگزار شده. موقعی که یه رسانه می نویسه چاقو دست طرف بوده، این حتما با برنامه ریزی قبلی بوده. کنسرت جای چاقو آوردن نیستش. قضاوت نمیخوام بکنم ولی شواهد یه مقدار مشکوک میزنه که مردم بی خودی اونطوری به هم نریختن، مردم بی خودی زخمی نشدن. سکریتی که کارش کار امنیته، چرا اینجا تقصیر گردن سکریتی انداخته میشه؟ چرا تقصیر گردن مردم انداخته میشه؟ چه چیزهایی این وسط هم هست؟ اینم من نمیتونم قضاوت کنم. این داستان کل حوادث 25 سال پیش اروپاست. این اتفاق برای برنامه که من داشتم افتاد، برای من تعجب داره که هنوز دارم فکر میکنم چه چیزی بوده، چه عواملی پشت این قضیه بوده. یا حادثه ببینم، یه اتفاق ببینم، یا یه برنامه ریزی، نمیدونم.
شما دقیقا از تعداد زخمی ها بهتون اطلاع دادن؟
من توی سایت خبری آلمانی رو دیدم، 18 نفر کارشون به بیمارستان نوشته بود کشیده، 27 نفر زخمی شدن و بسیاری گرفته شدن، به اصطلاح چاقو دستشون بوده.
فکر میکنید حالا با توجه به اینکه این اتفاق برای کنسرت خواننده میفته مثل شما که به هر حال کنسرتاش کنسرتای فرهنگیه، این چه تأثیری میتونه بذاره واقعا رو بازار کار شما؟
طبیعتا تأثیر میذاره. موقعی که مردم یه مقدار هراس کنن، امنیتی حس کنن نداشته باشن، طبیعتا صدمه میزنه و یه رکودی رو ایجاد میکنه. بعد از من همکاران من خواهند اومد آلمان، طبیعتا تأثیر میذاره. همچین مواردی من فکر میکنم اینا میتونه یه اختیاری باشه برای کسانی که برنامه میذارن. من در هر صورت به سهم خودم از مردم من، از مردمی که آزار دیدن، اذیت شدم، عذرخواهی میکنم.
کنسرت داریوش شامگاه یک شنبه در شهر کلن آلمان به درگیری کشیده شد. گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید در همین زمینه با داریوش اقبالی.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
در ادامه گزارش بشنوید از محمد عبدی از فستیوال فیلم لندن.
60مین دوره جشنواره جهانی فیلم لندن که یکی از قدیمی ترین جشنواره های سینمایی در اروپا به حساب میاد، روز چهارشنبه افتتاح شد با نمایش فیلمی به نام یک پادشاه متحد، ساخته آما آسانته، محصول بریتانیا، که داستان عشق یک بریتانیایی به یک نفر اهل آفریقای جنوبی رو در دهه 40 میلادی روایت میکنه که این ازدواج مورد رضایت دولت‌های دو کشور نیست و دردسرهای زیادی رو موجب میشه. فیلمی با مضمون ضد نژاد پرستانه که اولین نمایش اروپایی خودش رو در جشنواره لندن تجربه میکنه. جشنواره لندن امسال میزبان 380 فیلم کوتاه و بلند از 74 کشوره از جمله ایران. با این که انتی تو فیلم بریتانیا طی سالها در برنامه‌های روزانه خودش توجه زیادی به سینماگران ایرانی داشته، اما جشنواره لندن که توسط این انستیتو برگزار میشه به طرز عجیبی میانه چندان خوشی با سینما ایران نداره و حضور سینما ایران در این جشنواره طی سالهای اخیر به نسبت جشنواره‌های دیگری مثل ونیز یا برلین بسیار کمتر بوده. سهم ایران از انبوه فیلم‌هایی که امسال به دفتر این جشنواره فرستاده شده تنها دو فیلمه: فروشنده ساخته اصغر فرهادی و رویاهای دم صبح ساخته مهداد اسکویی. فروشنده که به تازگی نماینده ایران شد در جوایز اسکار، تم‌های مورد علاقه فرهادی رو درباره قضاوت و اخلاق بس میده و یکی از بهترین ساخته‌های این فیلم سازه که در جشنواره جهانی کن هم امسال دو جایزه را از آن خودش کرد. مهداد اسکویی که سالها تجربه مستندسازی داره، این بار به سراغ دختران بزهکار زیر 18 سال در یک مرکز اصلاح و تربیت در تهران رفته با تصویر قوی روایت دردناک و تلخی از زندگی و رویاهای این دختران ارائه میکنه. این فیلمساز که موفق به دریافت جایزه عفو بین‌الملل در جشنواره برلین امسال هم شده بود، بدون بیرون اومدن از این فضا شخصیت‌ها رو تعقیب می‌کنه و فیلمی صمیمانه درباره دنیای این دختران ارائه می‌کنه. این فیلم در بخش مسابقه سینمای مستند جشنواره لندن نمایش خواهد داشت. جشنواره فیلم لندن تا 12 روز ادامه خواهد داشت.
گزارش محمد عبدی رو میشنیدید از فستیوال فیلم لندن. امروز هم 80مین سالگرد تولد واتسلاو هاور رئیس جمهوری سابق چک از رهبران انقلاب مخملی است که همکارم فرین عاصمی یک مستند تصویری ساخته که میتونید این مستند رو در وبسایت ما radiofarda.com ببینید. اما در آخرین بخش مجله امروز، مجله هفتگی و اقتصادی نماگر رو میشنوید از همکارم آرش حسنیا. قبل از اون من وحید فروستاد ضمن دعوت از شما برای شنیدن این مجله لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در این برنامه ارزیابی صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران را بررسی خواهیم کرد. با من همراه باشید. دومین ارزیابی کارشناسان صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران در فاصله ای کمتر از 5 ماه. این بار بیانیه مفصل تر از بیانیه اردیبهشت ماه کارشناسان صندوق است. اما مقایسه محتوای بیانیه اخیر این کارشناسان با ارزیابی پیشین آنان نشان می دهد که کارشناسان صندوق بین المللی پول در هر دو تحلیل و ارزیابی خود از اقتصاد ایران در این دوره زمانی حدوداً 5 ماهه خط تحلیلی واحدی داشتند. در بیانیه جدید صندوق بین المللی پول پیش بینی شده است که اقتصاد ایران در پایان امسال با تورمی 9.2% و رشد اقتصادی معادل 4.2% کار خود را به پایان برساند. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در جمع مردم یاسوج اعدادی مشابه از شاخصهای کلان اقتصادی مورد نظر دولت ارائه کرده بود.
در شرایطی که دشمنان انقلاب قیمت نفت را به 1/3 و 1/4 رساندن، توانستیم به رشد نزدیک 5% برسیم. این به معنای اعتماد مردم به دولتشان و اتحاد ملت و دولت است.
فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس این بخش از گزارش کارشناسی صندوق بین المللی پول را دور از انتظار ندانسته و در بیان ارزیابی خود از این بیانیه چنین میگوید:
در مجموع نکاتی که در این گزارش ما میبینیم کاملا منطبق با همون مسائلی هست که طی یک سال و نیم یا دو سال گذشته از طرف شمار زیادی از کارشناسان اقتصادی ایران بیان شده در مورد اینکه نتایج برجام چی هست و کشور از لحاظ اقتصادی به کدام سو میده. این گزارش یکی از ابعادش البته خوشبینیه، چون که همونطور که پیش بینی میشد میگوید که نرخ رشد ایران در سال 1395 بالا میره و عامل عمدهش هم افزایش صادرات نفتی ایران هست که تا اندازه‌ای جبران میکنه کاهش قیمت نفت رو در بازار جهانی. از طرف دیگه نرخ تورم در ایران کاهش پیدا کرده. صندوق بین‌المللی پول هم این مسئله رو تایید میکنه و اینکه اقدامات تازه‌ای انجام گرفته در عرصه‌های بانکی و به خصوص در زمینه منطبق کردن ایران با نظام بانکی بین‌المللی. محاذا خوشبینی صندوق بین‌المللی پول یک مقدار زیادی احتیاط‌آمیز و در مجموع میشه گفت که واقع بینانه است.
بخش عمده ای از هر دو گزارش و بیانیه کارشناسی صندوق بین المللی پول به موضوع پرمناقشه اشاره دارد که در ایران ماهاست به بهانه کشمکش های عرصه اقتصاد سیاسی ایران بدل شده است. در هر دو بیانیه صندوق بین المللی به گشایش های ایجاد شده پس از اجرایی شدن برجام اشاره کرده و از رهگذر عادی سازی روابط ایران با جامعه بین المللی رشد اقتصادی و بهبود در حوزه اقتصادی ایران را انتظار می کشد. فریدون خاوند اقتصاددان و تحلیلگر اقتصاد ایران در پاریس این خوشبینی نسبی را با موضوع افزایش درآمدهای نفتی ایران در ارتباط می بیند.
اینکه در طی یک سال ما شاهد این باشیم که به دلیل افزایش صادرات نفتی ایران نوعی نرخ رشد اقتصادی ایجاد میشه یا اینکه نرخ تورم پایین اومده به این معنا نیست که این دستاوردها غیر قابل برگشته. اینها دستاوردهای خیلی شکننده ای هستند. اگر این اصلاحات انجام نگیرند مطمئناً در آینده بسیار نزدیک احتمالاً از سال آینده باز ما شاهد اوجگیری نرخ تورم در ایران خواهیم بود و همینطور شاهد فرونشستن همین رشد ناشی از افزایش درآمدهای نفتی.
اما مسئولان دولتی در ایران از پس اجرایی شدن برجام علاوه بر برقرار شدن درآمدهای نفتی تحولاتی بزرگتر را جستجو می‌کنند. تحولاتی با ابعاد جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تسهیل روابط بانکی و مالی و همچنین عادی سازی روابط ایران با جهان پیرامون. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چندی پیش در سخنان خود در جمع یاسوجی‌ها به زمانبر بودن تحولات و اتفاقات پسا برجام اشاره کرد، با این تأکید که 6 ماه تا 1 سال دیگر باید صبر کرد.
82 تفاهم و قرارداد با کشورهای خارجی در زمینه صنعتی امضا شده، 29 قرارداد شروع به اجرا شده. خب هر یک از این قراردادها وقتی اجرا میشه برای اجرا 6 ماه 1 سال طول داره و بعد شرایط برای جذب نسل جوان ما آماده میکنه.
در بیانیه کارشناسان صندوق بین المللی پول در این حال که به اعداد و ارقامی حاکی از بهبود اوضاع اقتصادی ایران اشاره شده، اما در این حال توصیه به اصلاحاتی نیز مد نظر نویسندگان این گزارش است که انجام نشدنش میتواند این دستاوردهای اقتصادی را تحت الشعاع قرار دهد. به گفته فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در پاریس، عمل نکردن به این توصیه ها میتواند اقتصاد ایران را با خطراتی روبرو سازد.
صندوق به دولت روحانی پیشنهاد میکنه که هزینه های خودش رو کاهش بده، از جمله از راه حذف خانواده های پردرآمد از فهرست یارانه بگیرها. صندوق به ایران پیشنهاد میکنه که بانک مرکزیش باید مستقل تر بشه. از ایران میخواد که وابستگی بودجهش رو به درآمدهای نفتی کم بکنه. بر ضعف‌های نظام بانکی ایران تاکید میکنه و معتقده که این ضعف‌ها باید به درستی شناسایی بشن. نظام بانکی ایران باید خودش رو هماهنگ بکنه با الزامات نظام بانکی بین‌المللی، از جمله در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم. و نکته مهم دیگه این که از دولت ایران و بانک مرکزی میخواد که مؤسسات مالی غیر مجاز زیر نظارت قرار بگیرن تا این مؤسسات نتوانند ایجاد خلل بکنن در نظام بانکی و مالی ایران. در مجموع اگر این اصلاحات انجام نگیره هیچ تحول عمده‌ای در اقتصاد ایران به وجود نخواهد آمد و وضع حتی از آنچه در حال حاضر می‌بینیم بدتر خواهد شد.
اصلاحات ساختاری مد نظر کارشناسان صندوق بین‌المللی پول به ارتقای سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران، استقلال بانک مرکزی و انجام اصلاحات سریع و گسترده در نظام بانکی تأکید دارد. نکاتی که به گفته کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا، دولت حسن روحانی در برابر انجام آن با موانع و مشکلاتی همراه است.
اصولاً آقای روحانی دولتیشون یه مقدار سیاست‌هاشون کجدار و مریض بوده. توجه فرمایید که رکود ایران ناشی از سیاست‌های غلطی و یک امر ساختاری است. رکود ایران ناشی از تحریم‌هاست، ناشی از سیاست‌های غلط دولتی، ناشی از این است که سپاه و نهادهای دولتی دستشون تو تمام کارهای اقتصادیه. اینا بایستی حل و فصل بشه.
هشدار صندوق بین‌المللی پول از آسیب‌پذیری‌های در حال بروز بیش از هر چیز به کاهش و تضعیف درآمدهای نفتی ایران اشاره می‌کند. به نوشته کارشناسان این صندوق، کاهش درآمدهای نفتی ایران و همزمان با آن در پیش گرفتن سیاست‌های انبساطی برای رونق بخشی به اقتصاد می‌تواند کسری بودجه را از 1.7% تولید ناخالص داخلی در شرایط کنونی به 2.7% از تولید ناخالص داخلی در سال آینده مالی افزایش دهد. فریدون خاوند در این حال به کاهش ذخایر ارزی ایران به عنوان یکی دیگر از هشدارهای صندوق بین‌المللی پول در این گزارش اشاره می‌کند.
هشدارهای زیادی داده شده به ایران و در واقع دولت روحانی و مقامات اقتصادی ایران رو صندوق تشویق می‌کنه به انجام اصلاحات در زمینه‌های مختلف، از جمله این که در این گزارش گفته میشه که در ایران خطر افزایش کسری بودجه است به دلیل اینکه قیمت نفت در بازار جهانی تا اندازه کاهش پیدا کرده و دولت به خصوص مجبور شده با اتخاذ یک سیاست مالی انبساطی جلوی رکود باز هم بیشتر رو بگیره. و اینکه در همین گزارش گفته میشه که ذخایر مالی کشور هم کاهش پیدا کرده، حدود 7 میلیارد دلار از این ذخایر برداشت شده برای پاسخ دادن به نیازهای وارداتی ایران.
دومین گزارش صندوق بین المللی پول از وضعیت اقتصادی ایران تصویری از میانه بیم و امید از اقتصاد ایران ارائه می کند. پایی برای رفتن به سمتی که باید رفت و البته موانعی که نمی توان به راحتی از پیش پا برداشت. از شما سپاسگزارم که تا پایان این نماگر با من همراه بودید. نماگر @radiofarda.com پل ارتباطی شما با این برنامه است. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.